درود بر شما، صبحتون بخیر. ساعت 7 صبح دوشنبه است، 22 روز از آبان ماه. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی خوش آمدگویی شما هستم.
سلام و صبحتون بخیر، من نازافرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدای برنامه صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
شماره کشته های زمین لرزه 7.3 ریشتری در غرب کشور به بیش از 140 تن افزایش یافت.
سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان گفت آزاد است و به زودی به کشور باز می گردد.
حوثی های یمن مدعی اند موشک رهگیری شده توسط ریاض تولید خود آنها بوده است.
شماره جانباختگان زمین لرزه 7.3 در مقیاس ریشتر که یک شنبه شب در غرب کشور رخ داد به 141 تن افزایش یافت. این آمار امکان دارد همچنان افزایش یابد. بنا به گزارش ها همچنین شمار زخمی ها دست کم 1000 تن اعلام شده است. این زمین لرزه در عراق نیز شماری کشته بر جای گذاشته. گروه های امداد و نجات در تلاشند تا افرادی را که زیر آوار گرفتار شدند خارج کنند. این زمین لرزه همچنین بخش غربی ایران و شهرهای مختلف عراق و مناطقی در کشورهای پاکستان، ترکیه، ارمنستان، کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را نیز لرزاند. خبرگزاری رویترز به نقل از مؤسسه بررسی‌های زمین‌شناسی آمریکا مرکز این زمین‌لرزه را در 103 کیلومتری جنوب شرق سلیمانی اعلام کرده است. علی مرادی رئیس مرکز لرزه‌نگاری کشور به ایرنا گفت کانون این زمین‌لرزه در مرز ایران و عراق بوده است. بنا به گزارش‌ها این زمین‌لرزه در همدان، عراق، زنجان، اهواز، ایلام، سنندج، کرمانشاه، تبریز، ارومیه، اردبیل و حتی در بخش‌هایی از تهران و چند شهر دیگر نیز احساس شده است.
سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان که در عربستان به سر میبرد روز یکشنبه گفت آزاد است و به زودی به لبنان باز میگردد. سعد حریری در گفتگو با تلویزیون المستقبل شبکه وابسته به حزبش افزود اگر بخواهد فردا مسافرت کند این کار را انجام خواهد داد. به گفت که 2 یا 3 روز آینده در بیروت خواهد بود. نخست وزیر مستعفی لبنان همچنین در این گفتگوی تلویزیونی ایران را به دخالت در امور کشورهای عربی متهم کرد، اتهامی که ایران همواره آن را رد کرده است. از سوی دیگر اتحادیه عرب به خواست عربستان سعودی یکشنبه آینده اجلاسی فوری برگزار خواهد کرد تا درباره آنچه تجاوزات ایران در منطقه توصیف شده گفتگو کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بحرین، امارات متحده عربی و جیبوتی که اکنون ریاست دوره‌ای اتحادیه عرب را بر عهده دارد به خواست ریاض پاسخ مثبت دادند. درباره همین موضوع با جلیل روشندل کارشناس امنیت بین الملل گفتگو میکنیم. آقای روشندل، چرا ناگهان عربستان تصمیم گرفت از کشورهای عضو اتحادیه عرب دعوت کنه در یک نشست فوری شرکت کنند؟
برای پاسخ به این سوال باید ما نگاه بکنیم به تغییرات سریع که در محیط بین الملل ایجاد شد در عرض همین هفته گذشته که احتمالاً به تصمیم عربستان هم تاثیر گذاشته. اول اینکه سعد حریری به عربستان فراخوانده شد به نوعی و از اونجا با خوندن یک متنی ایران و حزب الله رو به مداخله متهم کرد و بعدش هم گفت جانش در خطره و استعفا کرد. بعد از اون اسرائیل این قضیه رو به عنوان فرصت مناسبی برای اعمال فشار بر ایران و حزب الله دونست و همینطور مصری ها واکنش نشون دادن. البته مصری ها نگران شروع جنگ بودن ولی بعدن تغییر موضع دادن و نزدیکتر شدن به موضع عربستان سعودی. دولت آمریکا در این فاصله احترام به حاکمیت ملی لبنان رو و قانون اساسی لبنان رو و اینکه نیروهای امنیتی دولت لبنان تنها مقامهای امنیتی قانونی هستن تاکید کرد و در این فاصله باز دولت فرانسه آقای مکرون خواست با سفر غیر منتظری به عربستان سعودی روی تصمیمای عربستان سعودی که احتمالاً داشت میرفت به جهت وقوع یک جنگ تأثیر بگذاره. اگرچه شروع سفرشون با سر و صدا بود ولی وقتی از اونجا برگشتن چندان سر و صدایی صورت نگرفت. من فکر کنم همه اینا دست به دست هم داد و تأثیر گذاشت روی تصمیم عربستان.
در این شرایط هدف این نشست چیه؟ یافتن یک اجماع در برابر ایران یا اهداف دیگر رو دنبال میکنه؟
خب البته عربستان سعودی نتونست اون اجماع رو از آمریکا و غرب برای تغییر سریع در منطقه به دست بیاره. حالا با پی گرفتن به اصطلاح این اتحادیه عرب مسائل مختلفی مطرح است. مباحثی مثل مسئله لبنان و نقش دوگانه حزب الله هم در ترکیب دولت و هم نقشای فرا ملی که حزب الله بازی میکنه، مثل سوریه، مثل حمایت از اسد و حتی گفته میشه در پرتاب موشک یمنی ها حزب الله یا باشون کمک کردن، مقابله با نفوذ ایران است در مجموع در لبنان، سوریه، عراق و یمن و به یک نوعی هم تحکیم همبستگی درون کشورهای سنی مذهب منطقه در برابر ایران شیعی. باید قبول کنیم که این یک استکاک مذهبی هم پشت سر این شکل وجود داره. رسیدن به یک رهیافتی در بحران قطر از اهداف دیگر این اجلاس هست که تا به حال لاینحل مونده. از یک طرف قطر متهم است به حمایت از تروریسم و از طرف دیگه نزدیک شدن به ایران.
شما به استعفای سعد حریری هم اشاره کردید، این استعفا همچنان مورد بحث رسانه‌ها و محافل سیاسی به ویژه در لبنان هست. سعد حریری هم دیشب در مصاحبهش با تلویزیون لبنانی المستقبل که البته متعلق به خودشه گفته به زودی به لبنان باز می‌گرده. نظرتون درباره پاسخ‌های آقای حریری در این مصاحبه چیه؟
من مصاحبه ایشون رو نگاه کردم و گوش کردم و متاسفانه باید بگم که نتونست اون ابهاماتی رو که سفر ایشون ایجاد کرده بوده، پیام ها ایجاد کرده بود، در این مصاحبه اصلا حل و فصل بکنه. من متوجه نمیشم چجور رئیس یک دولت یا نخست وزیر یک مملکت با اراده شخصی از یک کشور خارج، از کشور خودش خارج میشه ولی نمیتونه با اراده شخصی خودش برگرده به کشور خودش و کاری رو به صورت قانونی انجام بده. البته تأکیدی که ایشون کرد در مورد اینکه آقای ولایتی مثلا تهدیدش نکرده بوده و اینا یک مقدار روشنگری بود، ولی سایر مسائل لاینحل باقی مونده، به خصوص که رئیس جمهور مسیحی لبنان و دستگاه‌های امنیتی لبنان تأکید میکنن که هیچ گونه تهدیدی رو علیه ایشون نتونستن ردیابی بکنن. بنابراین باید منتظر بمونیم ببینیم که در ظرف چند روز آینده، دو سه روز یا یک هفته آینده حد اکثر، آیا ایشون واقعا به لبنان بر میگرده و امور رو در دست میگیره و یا اینکه همچنان مسئله پیچ دیگری پیدا میکنه.
آقای روشندل، سپاس از شما.
خواهش میکنم.
عزیز راشد، سخنگوی شورشیان شیعه حوثی در یمن، روز یکشنبه گفت موشکی که عربستان در 13 آبان ماه در نزدیکی فرودگاه ریاض رهگیری کرد تولید یمن بوده است. عزیز راشد افسود اگر گروهش بتواند سلاح‌های راهبردی را از هر کشوری بگیرد، دقیقه‌ای برای دست یافتن به آن تردید نخواهد کرد. عربستان میگوید ایران در حمله موشکی به ریاض دست داشته، اتهامی که ایران آن را رد کرده است. ائتلاف به رهبری عربستان که متحد حکومت یمن به شمار می رود، از فروردین سال 94 با شورشیان شیعه حوثی مورد حمایت ایران در جنگ است. نیروهای ائتلاف از هفته گذشته و پس از شلیک موشک به ریاض محاصره یمن را تنگ تر کردند، اقدامی که اعتراض کمک رسانان بین المللی را به همراه داشته است.
هماهنگ کننده نهادهای سازمان ملل در ایران گفت خبرهایی که درباره وضعیت دریاچه ارومیه میرسد نگران کننده است. گری لوئیس در توییتر خود در این باره نوشته است با وجود تلاشهایی که از سوی طرفهای مختلف در این مورد انجام گرفته، سطح آب دریاچه به سرعت در حال کاهش است. گری لوئیس افزوده است بدون تغییر اساسی در مدل توسعه و مدیریت بهتر تقاضا برای آب، این مشکل همچنان باقی خواهد ماند. وی همچنین گفته است که سازمان ملل آماده همکاری در این زمینه است. عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، ماه گذشته گفت سال گذشته 38% بارش‌های حوزه دریاچه ارومیه نسبت به سال قبل کاهش داشته است. بیش از 80% از مساحت کل دریاچه ارومیه طی 2 دهه گذشته کاهش یافته و به کمترین میزان سطح وسعت خود رسیده است.
وزیر محیط زیست بریتانیا در گفتگو با شبکه خبری بی بی سی از وزیر امور خارجه این کشور در موضوع نازنین زاغری دفاع کرد و گفت در پرونده این شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، نه بوریس جانسون، که ایران باید بازخواست شود. بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا به تازگی گفته بود که نازنین زاغری رتکلیف روزنامه نگاری درس می‌داده است پس از این اظهار نظر، نازنین زاغری بار دیگر و بدون اعلام قبلی به دادگاه احضار و به وی گفته شده که سخنان بوریس جانسون سند اثبات اتهام تبلیغ علیه نظام است. بنیاد رویترز در بیانیه‌ای بوریس جانسون را متهم کرد که با سخنان غیر دقیق درباره دلیل سفر نازنین زاغری به ایران باعث شده که به مدت حبس وی افزوده شود. خانم زاغری در فروردین ماه سال 95 به اتهام توطئه برای سرنگونی نرم حکومت جمهوری اسلامی بازداشت و زندانی شد.
همانطور که در خبرها اطلاع یافتید، ساعت 21:17 یکشنبه به وقت محلی زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.3 در مقیاس ریشتر نواحی شمال عراق و بخش‌های گسترده به خصوص غرب ایران را لرزاند. به گفته مسئولان ایرانی، زمین لرزه تا کنون ده‌ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته و احتمالاً آمار رو به افزایش است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
بزرگی زمین لرزه یکشنبه شب به نقل از شبکه لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و همینطور مرکز مطالعات زمینشناسی آمریکا 7.3 ریشتر گزارش شده است. این زمین لرزه بخش‌های گسترده‌ای از ایران به خصوص در مناطق غربی و همینطور شمال و شرق عراق را در بر گرفت. مؤسسه‌های لرزه‌نگاری هرچند کانون زمین لرزه را حلبچه در منطقه نزدیک به مرز عراق و ایران اعلام کردند، اما گزارش‌ها حاکی است زمین لرزه و پس لرزه‌های آن که شدت آنها تا 4.5 ریشتر هم گزارش شده، مناطق وسیعی از ایران از جمله استان‌های بوشهر، خراسان شمالی، آذربایجان شرقی، سمنان، تهران، زنجان، فارس، خراسان رضوی، لرستان، همدان، ایلان و کردستان و همینطور کرمانشاه را به لرزه درآورده است. شهرهای خرم‌آباد، همدان، ایلام، سنندج، زنجان، سرپل ذهاب، گیلان غرب و قصرشیرین از جمله عمده شهرهایی هستند که به گفته هلال احمر ایران دچار خسارت شدند، تا آنجا که در استان کرمانشاه و ایلام مدارس امروز دوشنبه تعطیل اعلام شده است. سوما صفاری، یک شاهد عینی یکشنبه شب، از مشاهدات خود در شهر سنندج به رادیو فردا گفت:
خونه به شدت تکون خورد، حتی باعث شد که از کابینت ها وسایل خونه بریزه پایین و کاملا احساس شد. همه شوک شدن در واقع مردم. خیلیا حالا سوار ماشیناشون شدن و داخل خیابون ها رفتن. الان مردم شهر همینطور در داخل خیابون ها و کجا هستن. خیلی از شیشه‌های خونه ها پایین ریخته، بعد خسارت وارد کرده به وسایل منازلشون، دیوارها حتی ترک بر داشتن. در شهرستان های دیگه هم مثل شهرستان های کامیاران منازل چند طبقه کلا فرو ریخته که این تلفات رو در بر داشته.
بر اساس تازه ترین خبرها، شمار کشته ها که به نظر میرسد هر لحظه در حال افزایش است، تا کنون از مرز 135 تن گذشته است. تعداد زخمی ها نیز صدها تن و به قول برخی خبرگزاری ها حدود 1000 تن اعلام شده است. پیر حسین کلیوند، سرپرست اورژانس ایران، ساعتی پیش در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون دولتی ایران با اعلام این خبر، بیشترین تعداد تلفات را در غرب ایران اعلام کرد.
خیلی سرعت زیادی داشت.
باعث شد شیشه بیاد پایین بریزه دستم پاره
شه. دست بریده؟
بله.
بر اثر زلزله دست من برخورد به شیشه، کر شیشه را.
یک شنبه شب بیم از زمین لرزه ساکنان بسیاری از منطقه های متاثر به خصوص در شهرهای غرب ایران را واداشت خانه های خود را ترک کنند و به خیابان ها بروند. گزارش های روشنی از گسترده خرابی ها هنوز در دست نیست، اما گفته های مسئولان استانی حکایت از خرابی ساختمان ها، قطع برق و مخابرات و خطوط ارتباطی در روستاها و مناطق مسکونی گسترده ای دارد. یک شنبه شب شبکه خبر ایران به نقل از سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران از اعزام گروه های امدادی به مناطق زلزله زده خبر داد. به گفته رسانه‌های خبری ایران، پیش‌بینی می‌شود ده‌ها هزار تن از ساکنان مناطق زلزله‌زده نیاز به اسکان موقت و ابزار گرمازا برای مبارزه با سرما داشته باشند. اما در عراق، بنابر گزارش‌ها، علاوه بر شهرهای شمالی این کشور از جمله سلیمانیه، حلبچه، اربیل و کرکوک، زلزله همچنین در بغداد باعث وحشت مردم شد و آنها را به خیابان‌ها کشاند. اما این تنها ایران و عراق نبودند که از زمین لرزه یکشنبه شب تأثیر گرفتند. بنابر گزارش‌ها، این زمین لرزه عجیب در دیگر کشورهای منطقه از جمله لبنان، کویت و اسرائیل هم با شدت احساس شده است. علی بیت اللهی، دبیر کارگروه ملی زلزله در ایران، بامداد امروز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت: زمین لرزه یکشنبه شب در منطقه زمین ساختی زاگرس رخ داده که دارای گسلی مجزا از محدوده تهران و البرز است. آقای بیت اللهی افسوده است زلزله یک شنبه شب بسیار شدید و گسترده بوده و ما تا به حال با چنین موردی مواجه نشده بودیم. به گفته این کارشناس، اگر این زمین لرزه در منطقه‌ای با تراکم جمعیت بالا با ساختمان‌های زیاد به وقوع می‌پیوست، مطمئناً تلفات از حد زلزله بم هم بیشتر می‌شد.
گزارش کیان معنوی از زلزله ایران رو شنیدید. پس لرزه ها همچنان در کرمانشاه ادامه داره و دقایقی پیش شبکه خبر صدا و سیما اعلام کرد که ساعت 6:44 دقیقه صبح پس لرزه‌ای به بزرگی 4 ریشتر دوباره کرمانشاه رو لرزوند. این پس لرزه ها باعث ریزش کوه شده و مدارس شهرهایی در این استان تعطیل اعلام شده که سقز، مریوان، سرآباد و سنندج مدارس امروزشون تعطیل شده. در طول این مجله صبحگاهی آخرین آمار و اطلاعات رو در مورد زلزله ایران بازگو خواهیم کرد. اما شما با ما در تماس باشین اگر که پیام تلفنی دارید، اگر که در کرمانشاه بودید و فیلم و عکس دارین با ما در ارتباط باشین و برای رادیو فردا ارسال کنید. شماره تماس ما 20-42-02-21-12-21-12.
بنده از تهران تماس میگیرم بابت گزارش زلزله از شهرستان استان لرستان، شهرستان کودستان، سرسان. این روزها فعلا گزارش اعلام نشده ولی طبق آماری که فامیلی و کسکار اونجا هستن بر قطع از هیچ که به هیچ خبر نداره، چون که شبه خسارات زیادی اومده، صدای خراب شدن، تخریب شدن دیوار اومده. با تلفن تماس بگیرید، تلفن هم کسی جوابگوی چون نمیگیره و چون برق نیست آندن هم جوابگوی نیست.
بوی تعفن ترور و تروریسم رژیم جمهوری اسلامی ایران به رهبریت ولی فقیه شاه سلطان خامنه ای غرب و شرق و شمال و جنوب دنیا رو گرفته. ملت ایران وقتشه که آستین بالا بزنن، به دلیل اینکه هر چقدر بیشتر تعمق بکنن روی این مسئله ضخیم‌تر میشه این گنداب. این گنداب رو باید شست.
آسمان ایران در 24 ساعت پیش رو. شهر کرد با منفی 4 درجه سردترین و بندرعباس با 31 درجه گرمترین نقطه ایران. بنا به پیش‌بینی سازمان هواشناسی، از امروز در شرق و شمال شرق کشور دما بین 4 تا 8 درجه کاهش می‌یابد. از بعد از ظهر امروز هم تا روزهای پایانی هفته در نیمه غربی و نواحی مرکزی کشور غلظت آلاینده‌های جوی افزایش پیدا می‌کند. بنا به آنچه سازمان هواشناسی پیش‌بینی کرده 12 استان از امروز شاهد وزش باد شدید و گرد و خاک هستند.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. شماره جان باختگان زمین لرزه 7.3 ریشتری یک شنبه شب در غرب کشور به بیش از 140 تن رسید. سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان که در عربستان به سر میبرد روز یک شنبه گفت آزاد است و به زودی به لبنان باز میگردد. عزیز راشد سخنگوی شورشیان شیعه حوثی در یمن روز یکشنبه گفت موشکی که عربستان در 13 آبان ماه در نزدیکی فرودگاه ریاض رهگیری کرد تولید یمن بوده است. هماهنگ کنندگی نهادهای سازمان ملل در ایران گفت خبرهایی که درباره وضعیت دریاچه ارومیه میرسد نگران کننده است. وزیر محیط زیست بریتانیا از وزیر امور خارجه این کشور در موضوع نازنین زاغری دفاع کرد و گفت در پرونده این شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، نه بوریس جانسون، که ایران باید پاسخگو باشد. خطوط هوایی امارات روز یک شنبه در نخستین روز از نمایشگاه هوایی دبی قراردادی به ارزش 15 میلیارد و 100 میلیون دلار با شرکت آمریکایی بوئینگ امضا کرد. ده ها هزار نفر از ملی‌گرایان در لهستان روز یکشنبه با شعارهای علیه مهاجران و مسلمانان خواستار یک دستی نژادی در اروپا به نفع نژاد سفید شدند.
مروری بر روزنامه‌های صبح دوشنبه همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. آقای رفیع‌زاده، با بازتاب زلزله غرب ایران در روزنامه‌های امروز شروع کنیم.
روزنامه خراسان امروز در تیتر اصلی خودش با عنوان زلزله فراگیر 7.3 ریشتری نوشته که شامگاه گذشته مرکز و غرب ایران، عراق و کویت و همچنین لبنان لرزید. و عکس‌هایی رو که این روزنامه در صفحه اصلی یکی خودش منتشر کرده و همچنین صفحات میانی ناشی از خرابی‌هایی هست که در سر پل زهاب، قصر شیرین، اسلام‌آباد غرب در ایران رخ داده، یک نقشه منتشر کرده درباره میزان فراگیری و گستردگی احساس و آثار این زلزله در مناطق مختلف که بسیار گسترده هست در استان‌های مختلف ایران، در سلیمانیه عراق و مناطقی از کویت هم به نوشته این روزنامه احساس شده این زلزله و خسارت هایی هم در مناطق مختلف به جای گذاشته. روزنامه شرق هم با تیتر زلزله عراق ایران رو لرزان تاکید کرده که بسیاری از مردم استان های غربی ایران از جمله کرمانشاه، ایلام، آذربایجان غربی، همدان و برخی دیگر از استان ها بعد از این زلزله وحشت زده شدند، به خیابان ها اومدن. حتی این روزنامه نوشته که برخی از مردم شهرها رو هم ترک کردن و سعی کردن به مناطقی برن که احساس میکنن در صورت بروز زلزله های بعدی ممکنه امنیت بیشتری داشته باشه. روزنامه شهروند در گزارش خودش از قول برخی از کارشناسان زلزله و زلزله شناسان در ایران تاکید کرده که پیش از وقوع زلزله اصلی در ساعت 21:48 دقیقه شامگاه گذشته یک زلزله رخ داده که حدود 45 دقیقه قبل از این زمان، و اون زلزله کوچکتر بوده، حدود 0.4 ریشتر بوده و سبب شده که برخی از مناطقی که در مرکز زلزله قرار داشتن مردمش هوشیار بشن و به این وسیله ممکن هست تلفات به نسبت اون چیزی که قدرت این زلزله هست کمتر گزارش بشه. البته این روزنامه تاکید کرده که تلفات رو به افزایش هست و امدادرسانی هم در این مناطق در حال انجام هست. روزنامه همدلی هم امروز در گزارش اصلی خودش با عنوان نصف خاورمیانه لرزید تاکید کرده که زلزله مهیب شامگاه گذشته بار دیگر وضعیت متزلزل زیرساخت‌های ایمنی، پایداری و مدیریت بحران در شهرهای ایران رو به همه مسئولان و مردم یادآوری کرد.
روزنامه فرهیختگان هم از اخراج یک استاد دانشگاه آزاد عراق خبر داده. دلیل این اخراج چی عنوان شده؟
روزنامه فرهیختگان در تیتر یک خودش خبر رو منتشر کرده. روزنامه است که وابسته به دانشگاه آزاد هست و نوشته که آقای علی اکبر ولایتی، رئیس دانشگاه، رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد، دستور اخراج قطعی استاد یکی از استادان دانشگاه آزاد عراق رو صادر کرده. اونطوری که آقای ولایتی در نامه خودش آورده، این استاد دانشگاه در سر کلاس خودش گفته که در اسلام حجاب نداریم، حجاب رو شیعه آورده و همچنین گفته که اگر پوشش و حجاب میتوانست جلوی این فسادها رو بگیره، این همه بزهکاری مشکلات جنسی در ایران وجود نداشت. البته آقای ولایتی گفته که ایشون به پیامبر اسلام و دین اسلام هم توهین کرده و جایی چون این کسانی در دانشگاه آزاد نیست. به رئیس دانشگاه آزاد عراق دستور داده که این استاد دانشگاه رو ظرف 24 ساعت آینده به طور کلی و قطعی از این دانشگاه اخراج کنه.
و تردید در سلامت نان و برخی اقلام غذایی در ایران مورد توجه روزنامه جوان بوده. خیلی کوتاه از جزئیات این خبر برای ما بگید.
روزنامه جوان در این گزارش که با تیتر نان دام و داغ کباب منتشر کرده، اشاره کرده که برخی از مقام‌های مسئول در امور نان اعلام کردند که حدود 30% آرد نانوایی که به نانوایی‌های کشور تحویل داده میشه، به نوشته این روزنامه محصول گندمی هست که این گندم برای مصرف دام وارد کشور میشه. البته این روزنامه تاکید کرده که در برخی مواقع هم شن و خاک هم قاطی این آردها هست. همچنین تاکید کرده که کبابی هم که این روزها عرضه میشه در برخی از رستوران ها و اماکن، کباب گیاهی هست و گوشت در اون به شکل خیلی کمی استفاده میشه و تاکید کرده این روزنامه که سلامت و امنیت غذایی مردم مورد تهدید قرار.
آقای رفیع‌زاده، ممنون از همراهی شما.
خیلی متشکرم.
ملت بزرگ ایران، به خصوص جوانان که بعد از انقلاب به دنیا اومدید، قبل از رضا شاه کبیر آخوندها صاحب مال و جان و ناموس مردم بودند. این حق قضاوت رضا شاه از آخوندها گرفت و دادگستری نوینی تشکیل داد. همین آخوندها به محض اینکه در 57 به قدرت رسیدند، همین حق قضاوت را دوباره به خودشون برگردوندند که صاحب مال و جان و مال مردم هستند و تجاوز جنسی هم میکنن. شما اگر بخواد اعتراض بکنید به عنوان تبلیغ علیه رژیم هم دستگیر و تحویل زندان میشید. تا چه باید نزاجر این چیزا باشید؟
جناب آقای خامنه‌ای، نزدیک به 40 سال حکومتی که پر از ظلم و ستم بوده به شما ثابت کرده که 3 چیز را از ما ایرانیان نمیتوانید بگیرید. اول خنده از لبان ما، دوم موزیک که غذای روح و روان ماست، سوم میمیه. پس بهتر نیست دست از سر ما ایرانیان بردارید.
قبل از شروع خبرهای ورزشی خبری داریم از زلزله کرمانشاه که واکنش‌های جهانی رو به همراه داشته. نخست وزیر کانادا در توییت خودش ابراز همدردی کرده و گفته اخبار غم‌انگیزی از ایران و عراق شنیده که ابراز همدردی کرده با خانواده‌های زلزله زدگان. و همطور گری رئیس، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در ایران، هم جانباختن شماری از هموطنان رو در شب گذشته در زلزله تسلیت گفته. اما خبرهای ورزشی با مهدی رستم‌پور.
برای شما بینندگان و محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در اروپا، بازی‌های حذفی و راهیابی سوئیس به جام جهانی با تساوی بدون گل مقابل ایرلند شمالی. در دیگر دیدار برگزار شده، کرواسی هم مقابل تیم یونان به تساوی بدون گل رسید و به لطف برتری 4-1 در بازی رفت، تیم پرستاره کرواسی هم تونست به جام جهانی برسه. امروز تیم ملی فوتبال ایران در دیداری تدارکاتی مقابل ونزوئلا قرار میگیره. بازی پرماجرایی بود، قرار بود در آرنهم برگزار بشه در هلند، بعد محل برگزاری مسابقه تغییر کرد، به نایمخن منتقل شد و اونجا هم گفته شد که بنا به دلایل امنیتی مسابقه بدون حضور تماشاچی برگزار میشه. ساعت برگزاری این بازی هم تغییر کرد، ولی گفته نشد که مسئله امنیتی چی بوده، چون نایمخن در آخرین بازی خودش در رقابت‌های فوتبال در هلند مقابل تیم چامبور با حضور بیش از 9000 تماشاچی در همین ورزشگاه به میدان رفت. مسئله امنیتی هم نبوده، و اگر مسئله امنیتی واقعا وجود داره، پرسش اینه که چرا باید تیم ملی فوتبال ایران بازی تدارکاتی خودشو در کشوری برگزار کنه که مشکل امنیتی داره. سوای این موضوع، در ترکیب تیم ونزوئلا توماس رینکون، کاپیتان و ستاره این تیم از باشگاه تورینو، حضور نداره. ونزوئلا در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در آمریکای جنوبی بین 10 تیم در رده 10 قرار گرفت، اما بازی‌های آخرش رو خیلی خوب برگزار کرد، بدون شکست موند در 4 دیدار آخر و در بازی آخر هم در آسانسیون موفق شد پاراگوئه رو با 1 گل از پیش رو برداره. از ترکیب تیم ونزوئلا در اون بازی که بازیکنایی که به میدون رفتن غیر از توماس رینکون، یوزف مارتینز، سرجیو کوردوا، رومولو اترو و جونیور مورنو هم حضور ندارن، ولی بقیهشون هستن. و خبر آخر، رقابت‌های مقدماتی جام جهانی، امروز هم تکلیف یه تیم دیگه مشخص میشه. بازی فوق‌العاده حساس ایتالیا با سوئد، ایتالیایی که از جام جهانی 1958 به بعد در تمام ادوار حضور داشته و اگه امروز سود نکنه بعد از 60 سال این اتفاق تکرار میشه. جالبه که 1958 مسابقات در سوئد برگزار میشد که ایتالیا حضور نداشت، و حالا باز تیم سوئده که میخواد ممانعت کنه از حضور تیم پرطرفدار آتزوری در جام جهانی. بازی رفت 1-0 به سود سوئد تموم شد. ایتالیا برای صعود به جام جهانی باید در میلان سعی کنه که گلی نخوره، و اگه 1-0 بشه میره وقت اضافی و پنالتی، و اگر بتونه با اختلاف بیش از 1 گل ببره که صعود خواهد کرد به جام جهانی. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
ساعت 7:30 به وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من نازافرین میرزا خلیلیم به شما صبح بخیر میگم. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر نگاهی داریم به سرخط خبرها.
شمار کشته های زمین لرزه 7.3 ریشتری در غرب کشور به بیش از 140 تن افزایش یافت.
سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان گفت آزاد است و به زودی به کشور باز می‌گردد.
حوثی‌های یمن مدعیان موشک رهگیری شده توسط ریاض تولید خود آنها بوده است.
شمار جانباختگان زمین لرزه 7.3 در مقیاس ریشتر که یک شنبه شب در غرب کشور رخ داد به 141 تن افزایش یافته است. این آمار امکان دارد همچنان افزایش یابد. بنا به گزارش‌ها همچنین شمار زخمی‌ها بیش از 1600 تن اعلام شده است. بنا به گزارش‌ها این زمین لرزه در عراق نیز شماری کشته بر جای گذاشته است. گروه‌های امداد و نجات در تلاشند تا افرادی را که زیر آوار گرفتار شدند خارج کنند. این زمین لرزه همچنین بخش غربی ایران و شهرهای مختلف عراق و مناطق در کشورهای پاکستان، ترکیه، ارمنستان، کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را نیز لرزاند. خبرگزاری رویترز به نقل از مؤسسه بررسی‌های زمین‌شناسی آمریکا مرکز این زمین لرزه را در 103 کیلومتری جنوب شرق سلیمانی اعلام کرده است. علی مرادی رئیس مرکز لرزه‌نگاری کشور به ایرنا گفت کانون این زمین لرزه در مرز ایران و عراق بوده است. بنا به گزارش‌ها این زمین لرزه در همدان، عراق، زنجان، اهواز، ایلام، سنندج، کرمانشاه، تبریز، ارومیه، اردبیل و حتی در بخش‌هایی از تهران و چند شهر دیگر نیز احساس شده است.
سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان که در عربستان به سر می‌برد روز یکشنبه گفت آزاد است و به زودی به لبنان باز می‌گردد. سعد حریری در گفتگو با تلویزیون مستقبل شبکه وابسته به حزب افزود اگر بخواهد فردا مسافرت کند این کار را انجام خواهد داد. وی گفت که 2 یا 3 روز آینده در بیروت خواهد بود. نخست وزیر مستعفی لبنان همچنین در این گفتگوی تلویزیونی ایران را به دخالت در امور کشورهای عربی متهم کرد، اتهامی که ایران همواره آن را رد کرده است. از سوی دیگر اتحادیه عرب به خواست عربستان سعودی یک شنبه آینده اجلاسی فوری برگزار خواهد کرد تا درباره آنچه تجاوزات ایران در منطقه توصیف شده گفتگو کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بحرین، امارات متحده عربی و جیبوتی که اکنون ریاست دوره‌ای اتحادیه عرب را بر عهده دارند به خواست ریاض پاسخ مثبت دادند. درباره همین موضوع با جلیل روشندل کارشناس امنیت بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. آقای روشندل، چرا ناگهان عربستان تصمیم گرفت از کشورهای عضو اتحادیه عرب دعوت کنه در یک نشست فوری شرکت کنند؟
برای پاسخ به این سوال باید ما نگاه بکنیم به تغییرات سریعی که در محیط بین‌الملل ایجاد شد در عرض همین هفته گذشته که احتمالاً به تصمیم عربستان هم تأثیر گذاشته. اول اینکه سعد حریری به عربستان فراخوانده شد به نوعی و از اونجا با خوندن یک متنی ایران و حزب الله رو به مداخله متهم کرد و بعدش هم گفت جانش در خطره و استعفا کرد. بعد از اون اسرائیل این قضیه رو به عنوان فرصت مناسبی برای اعمال فشار بر ایران و حزب الله دونست و همینطور مصری ها واکنش نشون دادن. البته مصری‌ها نگران شروع جنگ بودند ولی بعداً تغییر موضع دادن و نزدیکتر شدن به موضع عربستان سعودی. دولت آمریکا در این فاصله احترام به حاکمیت ملی لبنان رو و قانون اساسی لبنان رو و اینکه نیروهای امنیتی دولت لبنان تنها مقام‌های امنیتی قانونی هستند تاکید کرد و در این فاصله باز دولت فرانسه آقای مکرون خواست با سفر غیر منتظره ای به عربستان سعودی روی تصمیمای عربستان سعودی که احتمالاً داشت میرفت به جهت وقوع یک جنگ تأثیر بگذاره. اگرچه شروع سفرشون با سر و صدا بود ولی وقتی از اونجا برگشتن چندان سر و صدایی صورت نگرفت. من فکر کنم همه اینا دست به دست هم داد و تأثیر گذاشت روی تصمیم عربستان.
در این شرایط هدف این نشست چیه؟ یافتن یک اجماع در برابر ایران یا اهداف دیگر رو دنبال میکنه؟
خب البته عربستان سعودی نتونست اون اجماع رو از آمریکا و غرب برای تغییر سریع در منطقه به دست بیاره. حالا با پی گرفتن به اصطلاح این اتحادیه عرب مسائل مختلفی مطرح است. مباحثی مثل مسئله لبنان و نقش دوگانه حزب الله هم در ترکیب دولت و هم نقشای فرا ملی که حزب الله بازی میکنه، مثل سوریه، مثل حمایت از اسد و حتی گفته میشه در پرتاب موشک یمنی ها حزب الله یا باشون کمک کردن، مقابله با نفوذ ایران هست در مجموع در لبنان، سوریه، عراق و یمن و به یک نوعی هم تحکیم همبستگی درون کشورهای سنی مذهب منطقه در برابر ایران شیعی. باید قبول کنیم که این یک استکاک مذهبی هم پشت سر این شکل وجود داره. رسیدن به یک رهیافتی در بحران قطر از اهداف دیگر این اجلاس هست که تا به حال لاینحل مونده. از یک طرف قطر متهم است به حمایت از تروریسم و از طرف دیگه نزدیک شدن به ایران.
شما به استعفای سعد حریری هم اشاره کردید، این استعفا همچنان مورد بحث رسانه‌ها و محافل سیاسی به ویژه در لبنان هست. سعد حریری هم دیشب در مصاحبهش با تلویزیون لبنانی المستقبل که البته متعلق به خودشه گفته به زودی به لبنان باز می‌گرده. نظرتون درباره پاسخ‌های آقای حریری در این مصاحبه چیه؟
من مصاحبه ایشون رو نگاه کردم و گوش کردم و متاسفانه باید بگم که نتونست اون ابهاماتی رو که سفر ایشون ایجاد کرده بود، پیام‌ها ایجاد کرده بود، در این مصاحبه اصلا حل و فصل بکنه. من متوجه نمیشم چجور رئیس یک دولت، نخست وزیر یک مملکت با اراده شخصی از یک کشور خارج، از کشور خودش خارج میشه ولی نمیتونه با اراده شخصی خودش برگرده به کشور خودش و کاری رو به صورت قانونی انجام بده. البته تأکیدی که ایشون کرد در مورد اینکه آقای ولایتی مثلا تهدیدش نکرده بوده و اینا یک مقدار روشنگری بود، ولی سایر مسائل لاینحل باقی مونده، به خصوص که رئیس جمهور مسیحی لبنان و دستگاه‌های امنیتی لبنان تأکید میکنن که هیچ گونه تهدیدی رو علیه ایشون نتونستن ردیابی بکنن. بنابراین باید منتظر بمونیم ببینیم که در ظرف چند روز آینده، دو سه روز یا یک هفته آینده حد اکثر، آیا ایشون واقعا به لبنان بر میگرده و امور رو در دست میگیره و یا اینکه همچنان مسئله پیچ دیگری پیدا میکنه.
آقای روشندل، سپاس از شما.
خواهشم.
عزیز راشد، سخنگوی شورشیان شیعه حوثی در یمن، روز یکشنبه گفت موشکی که عربستان در 13 آبان ماه در نزدیکی فرودگاه ریاض رهگیری کرد تولید یمن بوده است. عزیز راشد افزود اگر گروهش بتواند سلاح‌های راهبردی را از هر کشوری بگیرد، دقیقه‌ای برای دست یافتن به آن تردید نخواهد کرد. عربستان میگوید ایران در حمله موشکی به ریاض دست داشته، اتهامی که ایران آن را رد کرده است. ائتلاف به رهبری عربستان که متحد حکومت یمن به شمار می رود از فروردین سال 94 با شورشیان شیعه حوثی مورد حمایت ایران در جنگ است. حوثی ها بخشای عمده ای از شمال کشور از جمله صنعا پایتخت یمن را در اختیار دارند. نیروهای ائتلاف از هفته گذشته و پس از شلیک موشک به ریاض محاصره یمن را تنگ تر کردند، اقدامی که اعتراض کمک رسانان بین المللی را به همراه داشته است.
هماهنگ کننده نهادهای سازمان ملل در ایران گفت خبرهایی که درباره وضعیت دریاچه ارومیه میرسد نگران کننده است. گری لوئیس در توییتر خود در این باره نوشته است با وجود تلاش‌هایی که از سوی طرف‌های مختلف در این مورد انجام گرفته، سطح آب دریاچه به سرعت در حال کاهش است. گری لوئیس افزوده است بدون تغییر اساسی در مدل توسعه و مدیریت بهتر تقاضا برای آب، این مشکل همچنان باقی خواهد ماند. به همچنین گفته است که سازمان ملل آماده همکاری در این زمینه است. عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، ماه گذشته گفت سال گذشته 38% بارش‌های حوزه دریاچه ارومیه نسبت به سال قبل کاهش داشته است. بیش از 80% از مساحت کل دریاچه ارومیه طی دو دهه گذشته کاهش یافته و به کمترین میزان سطح وسعت خود رسیده است.
خطوط هوایی امارات روز یکشنبه در نخستین روز از نمایشگاه هوایی دبی قراردادی به ارزش 15 میلیارد و 100 میلیون دلار با شرکت آمریکایی بوئینگ امضا کرد. شیخ احمد بن سعید آل مختوم، رئیس و مدیر عامل شرکت هواپیمایی امارات، با اعلام این خبر توضیح داد که این خطوط هوایی 40 فروند هواپیمای 10787 دریم لاینر را به شرکت بوئینگ سفارش داده است. به گزارش اسوسییتد پرس تحویل سفارش های خطوط هوایی امارات از سال 2022 میلادی آغاز خواهد شد. هواپیمایی ملی ایران هما نیز پس از توافق هسته‌ای قراردادهایی با شرکت بوئینگ بسته که قرار است از اردیبهشت ماه سال 1397 تحویل آن به ایران آغاز شود.
همانطور که در خبرها شنیدید، ساعت 21:17 یک شنبه به وقت محلی زمین لرزی به بزرگی 7.3 در مقیاس ریشتر نواحی شمال عراق و بخش‌های گسترده به خصوص غرب ایران را لرزاند. به گفته مسئولان ایرانی زمین لرزه تا کنون 141 کشته و 1684 زخمی بر جای گذاشته و احتمالاً آمار رو به افزایش است. گزارش بینیم از کیان معنوی.
بزرگی زمین لرزه یک شنبه شب به نقل از شبکه لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و همینطور مرکز مطالعات زمینشناسی آمریکا 7.3 ریشتر گزارش شده است. این زمین لرزه بخش‌های گسترده‌ای از ایران به خصوص در مناطق غربی و همینطور شمال و شرق عراق را در بر گرفت. مؤسسه های لرزه‌نگاری هرچند کانون زمین لرزه را حلبچه در منطقه نزدیک به مرز عراق و ایران اعلام کردند، اما گزارش‌ها حاکیست زمین لرزه و پس لرزه‌های آن که شدت آنها تا 4.5 ریشتر هم گزارش شده، مناطق وسیعی از ایران از جمله استان‌های بوشهر، خراسان شمالی، آذربایجان شرقی، سمنان، تهران، زنجان، فارس، خراسان رضوی، لرستان، همدان، ایلان و کردستان و همینطور کرمانشاه را به لرزه درآورده است. شهرهای خرم‌آباد، همدان، ایلام، سنندج، زنجان، سرپل ذهاب، گیلان غرب و قصرشیرین از جمله عمده شهرهایی هستند که به گفته هلال احمر ایران دچار خسارت شدند، تا آنجا که در استان کرمانشاه و ایلام مدارس امروز دوشنبه تعطیل اعلام شده است. سوما صفاری یک شاهد عینی یک شنبه شب از مشاهدات خود در شهر سنندج به رادیو فردا گفت:
خونه به شدت تکون خورد، حتی باعث شد که از کابینت ها وسایل خونه بریزه پایین و کاملا احساس شد. همه شوک شدن در واقع مردم. خیلی ها حالا سوار ماشیناشون شدن و داخل خیابون ها رفتن. الان مردم شهر همینطور در داخل خیابان ها و کجا هستن. خیلی از شیشه های خونه ها پایین ریخته، بعد خسارت وارد کرده به وسایل منازلشون، دیوارها حتی ترک بر داشتن. در شهرستان های دیگه هم مثل شهرستان های کامیاران منازل چند طبقه کلا فرو ریخته، این تلفات رو در بر داشته.
بر اساس تازه ترین خبرها شمار کشته ها که به نظر می رسد هر لحظه در حال افزایش است تا کنون از مرز 135 تن گذشته است. تعداد زخمی ها نیز صدها تن و به قول برخی خبرگزاری ها حدود 1000 تن اعلام شده است. پیر حسین کلیوند، سرپرست اورژانس ایران، ساعتی پیش در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون دولتی ایران با اعلام این خبر، بیشترین تعداد تلفات را در غرب ایران اعلام کرد.
خیلی سرعت زیادی داشت.
باعث شیشه بیاد پایین بریزه دستم پاره
شه. دست بریده؟
بله.
بر اثر زلزله دست من برخورد به شیشه، کار شیشه رو.
یک شنبه شب بیم از زمین لرزه ساکنان بسیاری از منطقه های متاثر به خصوص در شهرهای غرب ایران را واداشت خانه های خود را ترک کنند و به خیابان ها بروند. گزارش های روشنی از گسترده خرابی ها هنوز در دست نیست، اما گفته های مسئولان استانی حکایت از خرابی ساختمان ها، قطع برق و مخابرات و خطوط ارتباطی در روستاها و مناطق مسکونی گسترده ای دارد. یک شنبه شب شبکه خبر ایران به نقل از سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران از اعزام گروه های امدادی به مناطق زلزله زده خبر داد. به گفته رسانه‌های خبری ایران پیش بینی می‌شود 10,000 تن از ساکنان مناطق زلزله زده نیاز به اسکان موقت و ابزار گرمازا برای مبارزه با سرما داشته باشند. اما در عراق بنابر گزارش‌ها علاوه بر شهرهای شمالی این کشور از جمله سلیمانیه، حلبچه، اربیل و کرکوک، زلزله همچنین در بغداد باعث وحشت مردم شد و آنها را به خیابان‌ها کشاند. اما این تنها ایران و عراق نبودند که از زمین لرزه یک شنبه شب تأثیر گرفتند. بنابر گزارش‌ها این زمین لرزه عجیب در دیگر کشورهای منطقه از جمله لبنان، کویت و اسرائیل هم با شدت احساس شده است. علی بیت اللهی، دبیر کارگروه ملی زلزله در ایران، بامداد امروز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت زمین لرزه یک شنبه شب در منطقه زمین ساختی زاگرس رخ داده که دارای گسلی مجزا از محدوده تهران و البرز است. آقای بیت اللهی افسوده است زلزله یک شنبه شب بسیار شدید و گسترده بوده و ما تا به حال با چنین موردی مواجه نشده بودیم. به گفته این کارشناس، اگر این زمین‌لرزه در منطقه‌ای با تراکم جمعیت بالا با ساختمان‌های زیاد به وقوع می‌پیوست، مطمئناً تلفات از حد زلزله بم هم بیشتر می‌شد.
گزارش کیان منبی رو شنیدید که برای ساعتی پیش بود. آمار خسارات و کشته شدگان و زخمی‌ها زد و نقیص هستش، اما سازمان مدیریت بحران در ایران تلفات رو 1684 مجروح و 141 نفر کشته اعلام کرده، ولی خیلی هشدار دادن در مورد پس لرزه ها که تا کنون بیش از 40 پس لرزه در کرمانشاه آمده و این آنگونه که شبکه خبر صدا و سیما اعلام کرده، تمام دستگاه های اجرایی تا اطلاع ثانوی در آماده باش کامل هستند و نیروهای امداد همچنان به کرمانشاه دارن فرستاده میشن. اما وقتش باز به صدای شما گوش کنیم.
این روحانیونی که در این چهار دهه بعد از انقلاب بانک‌های بدون ربا رو پیشنهاد می‌کردن، الان روشون میشه اصلا سرشون رو بلند کنن. تو هر خیابونی هر شهری مردم جمع شدن و فریاد می‌زنن پول ما رو دزدا خوردن، پول ما رو دزدا بردن. آخه مگه ما اینجا رو دزخونه قرار بود بکنیم بعد انقلاب؟ آدمای درست حسابی ما داشتیم. یک قلم از این اختلاس‌ها در نظام گذشته به این وسعت رخ نداد. نگاه کنید به خرابی های زلزله، نگاه کنید به مدارس مخروبه دولتی، به نظام آموزشی. آخه کجای این مملکت به شکل سابق مونده اقلن که روتون میشه از اون پله های منبر تاپ 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 برین بالا و بشینین حرف بزنین؟
آقای خامنه ای، این پیام را بشنو. همه یاد داری که فشار به ملت ایران و به زندانیان بیگناه بیاوری.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. شمار جانباختگان زمین‌لرزه 7.3 ریشتری یک شنبه شب در غرب کشور به بیش از 140 تن رسید. سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان که در عربستان به سر می‌برد، روز یک شنبه گفت آزاد است و به زودی به لبنان باز می‌گردد. عزیز راشد سخنگوی شورشیان شیعه حوثی در یمن روز یکشنبه گفت موشکی که عربستان در 13 آبان ماه در نزدیکی فرودگاه ریاض رهگیری کرد تولید یمن بوده است. هماهنگ کننده نهادهای سازمان ملل در ایران گفت خبرهایی که درباره وضعیت دریاچه ارومیه میرسد نگران کننده است. وزیر محیط زیست بریتانیا از وزیر امور خارجه این کشور در موضوع نازنین زاغری دفاع کرد و گفت در پرونده این شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران نه بوریس جانسون که ایران باید پاسخگو باشد. خطوط هوایی امارات روز یکشنبه در نخستین روز از نمایشگاه هوایی دبی قراردادی به ارزش 15 میلیارد و 100 میلیون دلار با شرکت آمریکایی بوئینگ امضا کرد. ده ها هزار تن از ملی‌گرایان در لهستان روز یکشنبه با شعارهای علیه مهاجران و مسلمانان خواستار یک دستی نژادی در اروپا به نفع نژاد سفید شدند.
بعدی هر دوشنبه خبرهای فرهنگی رو پی میگیریم با همراهی فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکویی، یادگارهایی برای توران خانم عنوان نمایشگاهی است از تصویرگران کتاب کودک در گالری ویسا. در این نمایشگاه چه آثاری ارائه شده؟
کودک وقتی که نقاشی میکنه در واقع داره از جهان پیرامون خودش رو کشف میکنه، با زیبایی های پیرامون خودش آشنا میشه، زیبایی ها رو جذب میکنه. در آفرینش هنری تجربه آزاد هنری، بازی آزاد تخیل و بازی گوشی کودکانه، مفاهیم مهمی هستند در زمینه استاد آموزش هنر به کودک یا در واقع رابطه کودک و هنر. و این مفاهیم رو برای اولین بار در ایران خانم توران میرهادی وارد کرد و معرفی کرد، دربارش کتاب نوشت و در واقع نسلی رو تربیت کرد تا بدانند چگونه هنر با هنر رو به کودکان بیاموزند. توران میرادی که در سال 1306 به دنیا آمد و در سال 1395 درگذشت و با قولهایی مثل ژان پیاژه که یکی از بسیار بزرگترین قولهای روانشناسی کودک، روانشناسی و شناخت کودک شناسی کار کرد، استاد ادبیات کودکان بود، کارشناس آموزش پرورش بود، بیش از 60 سال در ایران در زمینه آموزش و پرورش و فرهنگ و ادبیات کودکان کار کرد، 25 سال در پیش از انقلاب مجتمع آموزشی تجربی فرهاد یا همون مدرسه فرهاد مشهور رو اداره کرد، بعد هم یکی از بنیانگذاران شورای کتاب کودک بود، بعد سرپرست فرهنگنامه کتاب کودکان و نوجوانان بود. حالا همونطور شما گفتین جمعی از تصویرگران کتاب کودک به مناسبت سالگرد درگذشت او آثار خودشون که با الهام از ایده های خانم توران میلادی است در این نمایشگاه ارائه دادن و تا 29 آبان وقت هست کسانی که نمایشگاه رو ندیدن ببینن.
و نمایش دوزخ، برداشتی آزاد از نمایشنامه در بسته اثر ژان پل سارتر به نویسندگی و کارگردانی رضا اصغری در پردیس تئاتر شهرزاد به صحنه رفته. این نمایش چه داستانی رو روایت میکنه؟
نمایشنامه ژان پل سارتر رو در بسته رو حمید سمندریان پیش از انقلاب ترجمه کرد و ترجمه بسیار خوبی داره مثل همه ترجمه های سمندریان. ما یک در این نمایشنامه ما یک مرد داریم و دو زن که پس از مرد در یک اتاقی که درش بسته است نشستن. اینا به جهنم اومدن و خودشون میدونن که به جهنم آمدن و حالا منتظرن که ببینن مجازاتشون در جهنم چه خواهد بود، اما مجازاتی در کار نیست. لذا با هم شروع میکنن به صحبت کردن. هر کسی، هر کدوم از اینا البته سعی میکنه اول بگه که یک چهره خوبی از خودش بگه که من در دنیا کارهای خوب کردم، اما به تدریج که گفتگو پیش میره این ماسک فریب از چهره اینا برداشته میشه و اون واقعیت قضیه آشکار میشه. معلوم میشه که اینا در زندگیشون همشون کارهایی کردن که علیه بشریت بوده، مثلا ضد سور بوده، یا مثلا به هر حال هر سمو اعتراف میکنن که کارنامه بسیار بدی در زندگی دارن و بعد اینا شروع میکنن در واقع در این گفتگو به شکنجه روحی هم دیگه و به تدریج که نمایش پیش میره اون جمله معروف سارت آشکار میشه، دوزخ دیگرانند یا همنشینی با دیگران دوزخ است، یکی از مفاهیم اون اگزیستانسیالیسم سارتر بود. حالا رضا اصغری یک برداشت آزادی از این نمایش کرده و اون رو با شرایط روز در ایران به صحنه
آورده. آقای سرکوی، ممنون که همراه صبحانه با خبر بودید.
ممنون شما.
الو، رادیو فردا. اگر جمهوری اسلامی نبود شما تعطیل باید میکردین، یا اگر جمهوری اسلامی موافق آمریکا بود هم تعطیل میکردین. چرا؟ تو شبانه روز فقط اخبار کذب و دروغ علیه نظام جمهوری اسلامی و پایکنین و جمهوری اسلامی مسیر خوش طی کنه انشاءالله، اگر کل خبرنگار دنیا هم علیش خبر دروغ بدن. و در ضمن عربستان 11 سپتامبر آمریکان منفجر که حالا دوستشه، ایران دشمنشه. شما خودتون قضاوت کنین، مردانه صدای من هم پخش کنین از کوهگیری دهدشت.
آقای روحانی، سوالی ازت داشتم. به آقای خاوری کی مجوز داد شد رئیس بانک مرکزی؟ اون همه پول و میلیاردها پول برداشت و رفت و پیگیرش هم نشدید. آقای سیف هم شما بهش مجوز دادید و مجوز دادید که پولا رو جمع کنه. فرداهایی مثل آقای خاوری ایشون هم فراری میشه و پول مردم رو با خودش خواهد برد. میگید آقا رفت، ما که خبر نداشتیم.
سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خاور دور طی چند روز گذشته توجه بسیاری از ناظران سیاسی رو به خودش جلب کرد. اما بردیا افشین در آغاز گزارش امروز از دیداری در این سفر میگه که جنبه سیاسی نداره.
دو چهره سرشناس بین المللی در کنار هم در یک قاب در این عکس و چند تای دیگه جا شدند. یکی قدرتمندترین مرد جهانه و دیگری یک کمدین ژاپنی که با آهنگی 45 ثانیه‌ای تبدیل به پدیده جهانی شد. کمدینی با نام هنری پیکو تارو. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن او رو برای اجرا در یک مهمانی شب انتخاب کرد تا فضا رو کمی برای مهمان آمریکاییش دونالد ترامپ شاداب تر کنه و پیکوتارو در این مهمونی آهنگ معروفش رو اجرا کرد، اثری با عنوان پن پاینپل اپل پن، قلم سیب آناناس قلم.
I have a pen. I have an apple. Apple pen. I have a pen. I have pineapple. Pineapple pen. Apple pen. Pineapple pen. Pen pineapple. Apple pen. Pen pineapple. Apple pen. Dance time.
پول مکارتنی، هنرمند کهنه‌کار و پرآوازه، در مصاحبه‌ای سخت به دونالد ترامپ تاخته. این آهنگساز، خواننده و نوازنده چندین ساز گفته نادیده گرفتن تغییرات اقلیمی دیوانگیه. آقای مکارتنی انگلیسی که در آغاز دهه 60 میلادی به عنوان یکی از اعضای گروه اسطوره بیتلز نامش رو در سراسر جهان مطرح کرد، به طبیعت و حقوق حیوانات توجه ویژه‌ای داره. با این حال او که آهنگسازی است بسیار پرکار و موفق، آهنگی نداره که مستقیماً در ترانه‌اش اشاره‌ای به محیط زیست شده باشه. اما ویدیوی اثری از پول مکارتنی، تک آهنگی با عنوان Hope of Deliverance یا امید به رستگاری که متعلق به 24 سال پیش، پر است از عناصر طبیعی.
I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day. You will understand.
ساعت نزدیک به 8 صبح هستش، ولی آخرین خبرها رو از زلزله کرمانشاه برای شما بگم. دقایق پیش خبرگزاری ایران به نقل از معاون درمان وزیر بهداشت اعلام کرد که زلزله دیشب تعداد کشته شده در این زلزله 164 نفر اعلام شدن، ولی خب همچنان خبرها زد و نقیص است. به روایت ایرنا زخمی شدگان 1568 نفر هستند که خب بیشتر اعلام شده بود. و خبرهای دیگر همچنان ادامه داره، 145 بالگرد برای کمک رسانی به کرمانشاه دارن اعزام میشن و همچنان خبرها در مورد افزایش تعداد مصدومان هست، ولی بیمارستان سر پل ذهاب که مزرگترین بیمارستان هم بوده کاملا تخریب شده و قابل استفاده نیست. در بخش بعدی خبر میتونید همراه رادیو فردا باشید و خبرهای دقیق‌تر و جدیدتر رو بشنوید. من شما رو به آغوش خدا میسپارم، در سلامت و امنیت باشید.
همچنین همراه شما خواهم بود با بخش خبر صبحگاهی.